مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از تذکره نویس و شاعر ایرانی علی قلی وزیری سخن خواهیم گفت. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. گفتیم که علی قلی خان متخلص به واله داغستانی در ماه صفر سال 1124 هجری قمری در اصفهان متولد شد. پدرش محمد علی خان در سال 1126 هجری قمری از سوی شاه صفوی به عنوان بگلر بیگی همراه خانواده به ایروان رفت. با مرگ پدر، واله به همراه خانواده به اصفهان بازگشت و تحت سرپرستی و توجه عمویش حسن علی خان تحصیلات خود را نزد استادان و بزرگان علم و ادب آن دوره اصفهان آغاز کرد. وی پس از فراگیری قرآن در اندک زمانی علوم متداول عربی، فارسی، تاریخ و ادبیات را فرا گرفت. اما با عزل عمویش از وزارت نتوانست تحصیلات خود را به اتمام برساند. واله دلباخته دختر عمویش خدیجه سلطان بود. اما با روی کار آمدن محمود افغان و تصرف اصفهان توسط وی میان آن دو جدایی افتاد و همین امر موجب سرودن بسیاری از غزلهای پرسوز و گداز او شد. والا در سال 1144 هجری قمری در سن 20 سالگی همزمان با قدرت گرفتن نادرشاه افشار به هندوستان مهاجرت کرد و در شمار ملازمان محمد پادشاه هند درآمد. او تا پایان عمر در حسرت بازگشت به ایران بود تا اینکه در سال 1170 هجری قمری در 46 سالگی در دهلی درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. همچنین گفتیم که از واله داغستانی آثاری به یادگار مانده که مهمترین آن علاوه بر دیوان اشعار واله تذکره ریاض الشعرا است که به دلیل شیوه تدوین قابل تأمل و بررسی است. غالب تذکرهای فارسی در چارچوب و ساختار مشخص به زندگی و معرفی آثار اختصاص دارد و معمولاً مؤلفان در دیباچه کتاب خود انگیزه خود را مطرح و خواننده را با طرح از پیش اندیشیده خود آشنا می کنند. سخنان واله در دیباچه تذکرت و شعرا نشان می دهد که قصد او از تألیف این کتاب نوعی نقد و تتبع ادبی است. او در پی ثبت احوال و احیای نام گذشتگان و گردآوری نام شاعران معاصر خودش نیست. او به دنبال آن است که تذکرش به گفته خود او مبتنی بر تتبع باشد و از جهات مختلف برای طالبان فضل و هنر مفید واقع شود. واله برای عملی کردن نیت خود و رسیدن به هدف چهار قصد را مد نظر خود قرار داده است. نخست شرح و گزارش از فنون شعر مانند عروض، قافیه و صنایع بدیعی را ارائه کرده. دیگر گزیده از اشعار خوب شاعران متقدم و متأخر را عرضه نموده. سوم حوادث و وقایع تاریخی آن عصر که با مسائل شعر و شاعری مرتبط بوده است را بیان کرده و چهارم مرتبه و درجه شعر و شاعران را مشخص کرده است. حالا غرض کلی و مقصد اصلی تألیف تذکره خود را تبیین مراتب سخن، یعنی ارزیابی و سنجش سخن و هشدار و تذکر به تذکره نویسان غیر متخصص ذکر کرده است. والا زمان تذکرت الشعرا را نوشت که بازار تذکره نویسی در هند رونق فراوان یافته بود و هر روز تذکره جدیدی تألیف می شد و در اغلب این تذکره ها اصول درست تذکره نویسی رعایت نمی شد. تذکره نویسان به تقلید و حتی نسخه برداری از یکدیگر می پرداختند. به همین دلیل او تذکرش را با نگاه انتقادی به شعر و شاعری نوشته است و به باور خود تلاش کرده است فن شعر را که در آن روزگار رو به زوال بود جانی تازه ببخشد. والا سخت نگران ادبیات روزگار خود بود. او معتقد بود که خورشید بخت شعر و شاعری از زمان سلطان حسین بایقرا رو به زوال گذاشته است. به باور والا در این دوران در اکرام و نواخت شاعران افراط فراوان شده و افرادی صرف ساختن الفاظ موزون خود را شاعر می‌پنداشتند و همین امر موجب شد که رفته رفته فن شاعری از درجه اعتبار افتاد و به مضحکه انجامید. والا بارها به صراحت گفته است که شاعران و شاعرنماهای روزگار وی اغلب بهره چندانی از علم و دانش ندارند. اما در کنار این سخنان انتقادآمیز انصاف را رعایت کرده و شعر خوب را از هر شخصی باشد ستوده است.
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست گر بزنندم به تیر در نظرش بیدری دیدن او یک نظر سچ و منش خون بهاست
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست مالک ملک وجود حاکم رد و قبول هرچه کند جور نیست ور تو بنایی جفاست هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب فراموش کند مدعی بی وفاست
دوستان، شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری. ضمن تشکر از شما دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب، یا به جفای حبیب، آخرش کنه مدعی بی وفاست، مدعی بی وفاست. سعدی از اخلاق دوست، هرچه براید نکوست، گو همه دشنام گو، کز لب شیرین دعاست، کز لب شیرین دعاست، کز لب شیرین دعاست، کز لب شیرین دعاست. سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست.
دوره واله داغستانی همزمان با دوره رونق سبک هندی در شعر بوده است که به آن طرز نو می گفتند. اصطلاح طرز تازه در این دوره به شیوه اشاعری اطلاق می شد که مبتنی بر آوردن تخیلات انتزاعی، استعاره های غریب و معانی نازک در شعر بود. این سبک با شعر بابا فغانی شیرازی در شعر فارسی آغاز شد و با صاحب تبریزی و بیدل دهلوی به کمال رسید، اما به تدریج گرفتار افراد شد و به انحطاط کشیده شد، به گونه ای که شعر اغلب پیروان این طرز غریب، خام و غیر قابل فهم بود. واله داغستانی در تذکرت الشعرا اشعار ظهوری ترشیزی را پایان طرز تازه دانسته و سبک هندی افراطی را که بیش از همه هندیان پارسی گوی هوادار آن بودند انحراف و انحطاط ادبی دانستند. به اعتقاد واله هنر سه شاعر این سبک که عبارتند از وحشی بافقی، ظهوری ترشیزی و شوکت بخاری موجب انحطاط این سبک شعر پس از آنان شد. به باور واله این سه شاعر قدم در راهی گذاشتند که دیگران توان پیمودن آن را نداشتند و به بیراه رفتند. وحشی در گفتگو بر روش روزمره عوام، ظهوری در روش ابداع معانی رقیق و نازک و شوکت بخاری در نازک خیالی شعر را به کمال رساندند. این سه شاعر از عهده شیوهی که در پیش گرفته بودند برآمدند، اما مقلدان آنها گمراه شدند و به وادی مهملگویی افتادند. والا در تذکره ریاض الشعرا تلاش کرده است که معیارهای برای شاعری تبیین کند. او که از انبوه شاعر نمایان و فقدان ذوق فریخته و اصیل رنج می برد، تلاش کرد که معیارهایی را وضع و پیشنهاد کند که با آن بتوان شاعر را از متشاعر باز شناخت. با قبول این معیارها که واله بر آنها تأکید کرده، خیلی کثیری از مدعیان و شاعرنماهای بیدانش و فن از دایره شاعران کنار زده می شوند. بومی بودن شاعر و در نتیجه تسلط وی بر زبان محاوره و مادری، درک محضر استادان فن و نبوغ شاعرانه سه اصل است که والا در تذکره خود به عنوان معیار سنجش شاعری مطرح کرده است. والا به اصل فردیت شاعر یعنی نبوغ شاعرانه سخت پایبند است. به عقیده او شاعری هدیه و موهبتی است که به هر که دادند و اختیاری و اکتسابی نیست. در تذکره ریاض الشعرا می توان به دیدگاه های عمیقی از واله در حوزه شعر فارسی دست یافت که نشان از دانش گسترده او دارد. برای مثال او در ذیل شرح سعدی شیرازی بحث تاریخی درباره سیر غزل فارسی مطرح کرده است که از نظر منتقدان ادبی رسیدن به این دیدگاه در آن عصر نشان از دانش وسیع ادبی و دقت نظر واله داغستانی دارد. در نظر واله مخترع فن غزل سعدی است و احدی از استادان قدیم طریقه غزل را به زیبایی او نپیموده است. به باور واله غزل پیش از سعدی برش از قصیده است و آنچه شاعران پیش از سعدی به نام غزل در دیوانهای خیش آورده اند در واقع غزل نیست، بلکه قصیده مختصر شده است. این ویژگی یعنی نگرش تاریخی نسبت به ادبیات، ویژگی برجسته تذکره واله داغستانی است که در دیگر تذکره های فارسی کمتر دیده شده است. واله معتقد است که ادبیات و شعر سیر تکاملی دارد. از این رو باید هر شعری را در حوزه تاریخی خود آن مورد بررسی قرار داد. دوستان عزیز شنونده، سپاس از توجهتان. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما را به ما میرسانه. بنده سید حکیم بینش گوینده به اتفاق همکارانم خانمها مهین دهقانی تهیه کننده و طیبه نوری صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم. تا هفته دیگر خدایار و نگهدارتان باشد.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست.